أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیه 19: الذين يصدون عن سبيل الله. الذين میخوره با آیه قبل که مکذبین به پروردگار و فرمود ظالم ترین افرادن و من اظلم و ممن افترا علی الله کذبا. همچنین میشه به آخر آیه بگیم افترا بر خدا رو گفت بالاترین ظلم. آخر آیه گفت علی لعنت الله علی الظالمین، که اصلا میشد بگید علی الکاذبین، منتها به جای کاذبین یه مرتبه گفته ظالمین، که نکته دومی رو داره یاد ما میده که این کسی که کاذبه، دروغ به خدا میبنده، ظالم هم هست، داره ظلم میکنه. حالا این ظالمین یا کاذبین کیا هستن؟ الذین، انسانایی هستن که صفاتشون اینه، یصدون عن سبیل الله، راه خدا رو میبندن، نمیذارن کسی عمل بکنه به دستورات دین، مانع میشن. و یبغونها عوجا، پیگیری میکنن، یعنی تلاش میکنن، میکوشن که این سبیل الله عوج یعنی کج جلوه بدن، بگن اصلا این راه درستی نیست. تو گوشه مردم میخوان میگن راه صحیح که این نیست. الان تبلیغات آمریکایی ها رو ببینید چقدر تو همین زمینه همین کار رو میکنن، برای اینکه نشون بدن الگو نیست ایران، ای تبلیغات میکنن و صحبتهای مختلف میکنن. یکی از مسئولین حرف زیبایی زد، گویا یه زمانی من پاکستان رفتم با رئیس جمهورش 2-3 ساعت صحبت کردم و گفتم خیلی صادقانه باش ازم، گفتم چرا شما با آمریکا هم دستی میکنید، شما که مسلمانین، آمریکایی که قبول ندارید. وقتی 2-3 ساعت باش حفظم بی ریاض ایراد گرفتم دیگه، تش یه جمله به من گفت، گفت بذار منم سریع بهت بگم، و اونه که انقلاب شما ناخواسته ولو شما نخواهید داره تصمیم داره کشور منو داره میبره، اما برای اینکه مقابله با انقلاب شما بکنیم ناچاریم با دشمن شما که آمریکا همراهی بکنیم. و جالب این مسئول گفته بود ولو شما نمیخواهید که انقلابتون رو صادر بکنید، اما انقلابتون داره همه رو به هیجان انداخته، همه رو به تحرک انداخته. این حرف رئیس جمهور پاکستان دقیقا سخن خیلی دیگه هست. عربستانی که واقعا انسان تعجب میکنه که ادعای اسلام کنه، بعد میگه چطور با دشمن دین با آمریکا با انگلیس نه هم دست میشن. این از صدور انقلاب ما ترسیدن، میگن اگر انقلاب ما برد اصلا کشورشون رو جمع میکنه. اما از آمریکا نمیترسن چون میگن آمریکا کشور ما جمع نمیکنه. تشکیله اونا نگران حکومت خودشونن، و الا میدانن که اسلام ما با عربستان صدهاش مشترک، مثلا کارشون نداریم و میدونن این اشتراکایی که ما داریم با عربستان آمریکا نداره، ولی که آخرش میبیند با آمریکا اگه هم دست بشه حکومتش از بین نمیره، با ما بخواد هم دست بشه ناخواسته انقلاب ما مردم عربستان رو تحریک میکنه مقابل حکومتش وایس. حالا مشکل مال انقلاب ما هم نیست، مشکل مال اینه که عربستان به دستورات دین عمل نمیکنه. یعنی اینا دیگه اونا نمیگن، من اینا اضافه میکنم. پاکستان اگه عمل به دستورات دین میکرد مردمش که تروش وای نمیسادن که. پس مشکل مال اینه که اون سردمدارا میخوان عمل به دستورات دین نکنن، بعد میبینن که تو کشور ما که یه انقلابی شده و میخواد اسلام خالص رو پیاده بکنه، میبینه این موجش ایجاد که از کشور را داره بیدار میکنه. آمریکا هم از این خیلی حساس است و ناراحت، لذا بسته انرژی هستی که میدید اینقدر مشکل درست کنه، هی کشش میدن، میخوان ایران الگو نشه، ولی اگه ایران پیروز بشه صدها انسان دیگه، حالا بشه صدها، باید بگیم ده ها کشور دیگه، یعنی میلیون ها انسان اونم به پا میخیزن. الان تو بحث اقتصاد مقاومتی مشابهش الان روسیه، روسیه تو همین قضیه اوکراین ببینید مقابل آمریکا که ایستاد، رسما آقای پوتین رئیس جمهور اونجا داره الگو برداره از ایران میکنه، میگه ایران 20 سال است حصر اقتصادی شده و هیچ مشکلی بهش پیش نمیاد، ما هم وای میسیم. پس اون از ما یاد گرفت. مسئول روسیه همین هفته گذشته تو ایران گفته بود که همین چیزی که شما میگید اقتصاد مقاومتی اینا آقای پوتین داره اعمال میکنه. او گفته است ببینید 150 تا محصول ما از خارج داریم میاریم، برید اینا را تو خود کشور تولید بکنید، دیگه از خارج نیارید. همین کاری که ایران چند سالی کرده. خب اینا یه الگو برداریه دیگه، یه کشوری که به ظاهر خیلی از ما پیشرفته تره اما توی مسائل فکری تابع ما هستن. یعنی مقاومت ما یه الگو داده روسیه، الگو میده به خیلی جای دیگه، با حال که روسیه حالا اون دین هم نداره. در اصلت دشمن از خیلی نگران و حراسه که کشور ما نشد یک الگو، یه تابلو نشه. اگه تابلو شد وقت مورد به مورد کشورهای مختلف مقابل آمریکا وایس، از این ناراحتن. لذا دشمن چه میکنه؟ یصدون عن سبیل الله و یبغونها عوجا، خودشون که سد میکنن بعد سبیل الله عوج نشون میدن، میگن کج اصلا راه صحیح این نیست. اینا رو قرآن میگه اینا ظالمینن یا کاذبین و هم بالآخرته هم کافرون. من توی آیه شریفه برای اینکه بحث مناسبت با روزمون داشته باشه، بحث تهاجم فرهنگی رو که رهبر انقلاب مرتب بیان میکنن، مصداق صد عن سبیل الله هم میخوام عرض بکنم که الان دشمن برای اینکه مانع از راه خدا بشه، یعنی یه کسی تمایل به شیعه پیدا نکنه، ده ها کار تا الان آمریکا کرده. من هفتشتش رو خدمتون میگم که ببینید الان از طریق رسانه ها، روزنامه ها، ماهواره ها، سی دی ها، انواع و اقسام کارار اینا دارن میکنن برای اینکه یک جوان متمایل به شیعه نشه، اصلا نیاد فکر بکنه که شاید حق تو شیعه است بره بررسی بکنه. ولی کشورهای مختلف اگه اینا فکرشون متوجه ایران میشد، خب حداقل میدن تحقیق میکردن، به دنبال تحقیق حق رو میفهمیدن و الان دارن میکنن داره. ما تو تعداد کمه، اون موجشو دشمن جلوشو گرفته و الا هزاران و میلیون ها انسان الان شیعه میشده. جریان خود انقلاب ما که مرحوم آیت الله می جهانی چند بار به خود من گفتن باید این انقلاب تو ایران انجام شد تا نام امام زمان علیه السلام مطرح شد تو کل دنیا، ولی قبل انقلاب نام حضرت اصلا مطرح نبود تو دنیا. اونی که تو دنیا مطرح بود اسلام عربستان بود، اون علم بود، همه هم خیال میکنن مسیح یهودی، خیال میکنن اسلام اونه. اما انقلاب که پیروز شد یه مطرح فهمدن یه اسلام دیگه هم وجود داره غیر از اون که عربستان میگه، میگن این اسلام دیگه چیه؟ یکی از اساتید مصر این شیعه شد، علت شیعه شدنش خودش گفت من عقیدم این بود که بعد از پیغمبر اسلام هیچ کس شجاعت و شهامت حضرت امام رو نداشته. حالا اون تو سنیگری سنی بود، گفت من عقیدم این بود که فقط پیغمبر اسلام بودن، بعد یه توی 14 هیچ کس جرأت نداشته عمل به دستورات اسلام کنه جز حضرت امام، و به همین خاطر علاقه شدیدی به امام داشتن که میدونم ایشون نترسن، خیلی محکم ایستادن و اسلام رو پیاده میکنن و تمام سخنرانیشون با دقت گوش میکردن، پیامهاشون رو با دقت بررسی میکردن. تو پیامهاشون برخورد کردن به یه جمله حساس شده، دیدم این امامی که تو ایران مهی میگم ایشون نفر دوم بعد از پیغمبرن، دیدم ایشون تازه اسم حضرت مهدی علیه السلام رو میارن و دنبالش میگن روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا. وقتی استاد گفت من حساس شدم، گفتن پس یه شخص سومی هم هست، که تازه حضرت امام میگه من جانم فدای خاک کف بایوت، میگه خودش. گفتم این دیگه کیه؟ رفتم تو کتابای دینمون بررسی کردم، تو بررسی دیدم حضرت مهدی علیه السلام تو روایت اومده به ما نمیگفتن بزرگانمون. و همین تحقیقش رو شیعه کرد، بعد دیگه شیعه شد و ارتباط با ایران پیدا کرد. این موجی که الان ایجاد شده، موج البته میگم دشمن خیلی جلو موج گرفته. یکی از روحانیونی که تو آمریکا بود اخیراً اومده بود گفت که کتاب فروشی کنار کاخ سفید اونجا، گفت ما کتابای دینی که میاریم نصف روز بیشتر ما اینجا نداریم. یه ولعی هست تو مردم آمریکا که دنبال حقیقت هست، کتابای دینی که میاد نصف روز فروش رفته، کتابای دیگه نگاهی چند ماه هم اینجاست. خب این ولع رو داره دشمن نگاه میکنه و ناراحتن که چطور داره اینطور میشه. ای مردم داره میان به سمت شیعه. یه آماری رو دو سه روز پیش دیدم که آمار چند هزار نفر گفت تو خود ایران شیعه شده، که یه تعداد کمیشون به خود من ارتباط داشتن. حالا از دید خودم، دید ناقص خودم، از دید خودمون نگاه میکنم که یه تعداد زیادشون خود من شیعه کردم. مرتب میان صحبت میکنم، بعضشون هم متمایل میشون که وقتی میبینن دین ما اینطوره تعجب میکنه. اون یک ماه پیش از قزاقستان یه چند نفر اومده بودن، تو یک ساعتی با هم حرف داشتیم، هرچی حرف میزد من با دلیل عقلی میرفتم جلو. بعد گفت من احساس کردم شما دینتون رو کلا با دلیل عقلی حل میکنین. گفتم بله همینطوره، شما هر سوالی بکنید من با دلیل عقل جواب میدم. آیه قرآن که نمیتونستم براش بخونم، چون قرآن قبول نداشت، من با دلیل عقل. تعجب کرده بود. وقت پیش گفتم که من الان با دلیل عقلی ثابت کنم خدا یکیه، آمادگی داری؟ خواستم مسلمونش بکنم، خودم با دلیل عقلی میگم. به اینجا که رسید ترسید، میترسید که بگید بله آمادگی دارم، نمیخواست دلیل عقلی از من بشنوه. وقت چی میگفت؟ میگفت ما هرچی به دلمون بخوره، هم که الهاماتی گاهی میگن، میگفت ما هرچی به دلمون بخوره ما اونا قبول داریم. گفتم این کافی نیست، آنچه به دل ما میرسه فکره، این فکر با واقعیت گاهی تطبیق میکنه گاهی نمیکنه. وقت مثال زدم برش، گفتم ما 5 نفر اینجا هستیم، یکی میگه دمای هوا 10 درجه، یکی میگه 15، یکی میگه 20، هرچی به دلون میرسد که واقعیت تابع فکر ما که نیست که. یعنی معنیش این که دمای هوای 10 میشه 15 میشه 20 میشه، اینطوری که نیست که. ما باید فکر با واقعیت تطبیق بدیم، عقلی تو وجود ما باید این کارو بکنه. الان خدایا یکی است یا سه تاست؟ دیگه دو تا واقعیت که نیست که. شما میگی سه تا، من میگم یکی. نباید بگیم هرچی به دلون میخوام، به دل شما سه تا میخوام، به دل من یکی میخوام. اما این کافی نیست، باید دلیل بیاریم. ما باید فکرمون با واقعیت تطبیق بدیم. خب این آری که گفتن پذیروف، اما بازم نمیگفت بگو دلیل. دو سه بار بهش گفتن، حتی بهش گفتن شما دلیل بیار که خدا ستاست، من همینجا مسیح میشم جلو. خب نمیتونست اثبات بکنه چون میدونست اگه وارد بشن مشکش باز میکردن دیگه، دلیل که نداره. گفتم من دلیل عقلی دارم که خدا یکی. اما براش خیلی جالب بود، بلکه میخواست از من جدا بشه، خیلی از من تشکر کرد. گفت من تو کشورم میخوام با شما ارتباط داشته باشم، چطور ارتباط پیدا کنم؟ شمارتونو بگید. دیدم چی جمله‌ای هم که من گفت این بود، گفت من حالا میرم تو کشورمون، تازه میگن که تو ایران نا تابع دلیلن، خیلی تبلیغات علیه شما میکنن. من نمیدونستم این رو. گفتم شما تابع دلیل هستید، خیلی فکر آزادی دارید، من نمیدونستم اینو. حداقلش این بود که خوب ضرب فنی شد و فهمید که دلیل عقلی اونها نداره. علایال خیلی ایستد در سبیل الله، دشمن خیلی داره کار میکنه. ما خوندن باید کار بکنه. این بحث تهاجم فرنگی و چند نمونش رو عرض بکنن. بدعت گذاری یکی از راهش اینه که یه چیز وارد دین میکنن، از ذهن همه رو مشوش میکنن. یعنی میلیون ها انسان خیال میکنن اینم جزء دینه، بلکه نیست جزء دین. یا یه چیز دین خارج میکنن، از ذهن خیلی ها رو بد میکنن به دین، از راه تهمت زدن، از راه تفسیر به رأی کردن که خیلی راحت تفسیر به رأی میکنه، از راه ایجاد شبهه. این ماهوارا اونقدر الان شبهه دارن وارد میکنن، شبهه به خدا وارد میکنن، به قرآن، آیات قرآن رو میان شبهه وارد میکنن با یه تعبیرات زشتی که بیالا گفتن نداره، شبهه راجع به پیغمبر وارد میکنن، فیلم میسازن انواع و اقسام تا ذهن یه جوان اصلا جوری بکنن. شبیه این که ما الان تو هندوستان میدونیم بعضی ها گاو پرستن، اصلا میریم دینشون رو تحقیق بکنیم؟ احتمال بدیم شاید اینا حق بگن، اصلا نمیریم، چون یه ذهنیت منفی ازشون داریم. دشمن داره دیگه همچین ذهنیتی رو برای ما داره درست میکنه، و الا بعد از پیروز انقلاب ذهنای دنیا متوجه ایران شد. دو سه مسئله دیگه هم اتفاق افتاد. یکی بحث پیروزی لبنان بود که دوره ذهنها را متوجه ایران کرد، که دیدن یه زمانی اسرائیل با چند تا کشور جنگ کرد، حدود 40 سال پیش تک و تنها اسرائیل با چند تا کشور عرب جنگ کرد، به همشون هم پیروز شد، یه تیکه کشورشون هم گرفت، همین قسمت جولان رو گرفت و قسمت هایی از اردن رو گرفت، و دو سه تا کشور عربی نتونستن زمینشون از اسرائیل بگیرن. این مال یه زمانی بود که باورشون نمیاد که الان اسرائیل نه با لبنان به جنگه، با حزب الله جنگید، با یه گروه، و این گروه فقط به اینکه پشتوانش ایران بود پیروز شد، دنیا متوجه این نکته شد. بعد تو دو تا جنگ با غزه که اینا باورشون نمیاد، اگه باور میکردن جنگ دوم را نمیداختن، جنگ دوم که را انداختن یقین داشتن که پیروز میشن و غزه رو نابود میکنن. 50 روزم طولش دادن، دیدن نمیتونه. همم اعتراف کردن، دو سه روز پیشم که اومد پیش آقا صحبت کرد، دیدی صحبتشون دیروز بود، همه میدونن حمایت ایرانه، رسمن هم آقا گفتن بله ما حمایت میکنیم، ما کمکشون میکنیم. کمک ایران بود که اینا رو پیروزشون کرد. ببینید دنیا وقتی اینا میبینه الگو برداری از ایران میکنه. آمریکا از این خیلی میترسه، اگه مردم بفهمن که اگه ایران حامی اونها شد بر اسرائیل پیروزن، خب چه میکنن؟ میخوان این تابلو رو بشکنندش. لذات به انواع و اقسام بحث حقوق بشر رو مطرح میکنن، بحث شبهات رو وارد میکنن، بحث شهوت رو، الان بحث شهوت، اون انواع و اقسام فیلم دارن میسازن که جوان رو آلوده به شهوتش بکنن. و جوانی که آلوده به شهوت شد دیگه این با مسجد ارتباط نداره، با دین ارتباط نداره، که خودتون دیگه میبینید جوانی که اهل شهوت است، ببینید اصلا یه حالت مستی پیدا میکنه. دشمن دنبال اینه. یکی دیگه بحث اعتیاده، جوانی که معتاد شد دیگه از دین فاصله میگیره، اصلا دیگه فایدهش، هیچ وجودش فایده بر جامعه نداره. یکی دیگه از راه سرگرمی های ناسالم، واقعا تو بازار سانی ها چقدر سرگرمی ناسالم دیخنن، میخوان جوان سرگرمش بکنن تا از دین فاصله بگیره. یکی دیگه از راه مذهب های خرافی، قبل انقلاب همچین نبود، الان مرتب دارد فرقه ایجاد میشه، تا یه کسی یه دار میکنه فوری دشمن میاد حمایتش میکنه، هی پولش میدن. این کلیسای خانگی، حالا اسمش کلیسای خانگی، عرفانهای نوظهور، انواع و اقسام اینا دشمن داره تبلیغ میکنه، که چند وقت پیش یکی ادعای خدایی میکرد و خواستن اعدامش بکنم، گفت شما نمیتونید من را اعدام بکنید، من خدا هستم و نمیتونید. دو سه تا مریدم داشت، فکر نکنید اینا مرید نداره، حالا چی کار کرده بود من نمیدونم، که تو خود زندان مریداش به سجده میکردن، عکسش رو بودن نشون من دادن، و مسئول اونجا ترسیده بود از این حرفش، من گفت چیکار بکنم، بگه اعدامش خواستیم بکنیم، یک تناب پاره بشه چی، تازه این تثبیت میشه که این خداست. و دیگه من یه راه کار بشم گفتم آقا رازه اعدامش کرد، جمعش کرد، یعنی خود قاضی ترسیده بود، صاحب میکنم من خدا هستم نمیتونی برای بکشی، و مریدان بهش سجده میکرده. از اینا خیلی داریم. دشمن داره هی اینا رو تقویت میکنه. شخصیت تراشی، اینم یه راه دیگه است. همه اینا که دارم میگم تو ذهنتون دور بزنیم، ببینید چقدر شخصیت برای ما ساختن از سروش و نمیدونم فلانی مهاجرانی نمیدونم چیه. خود از بنی سعدش گرفته از اول انقلاب تا حالا. یه کتاب میخواد فقط راجع به این شخصیت تراشی که چه افرادی که با سازمان جاسوسی آمریکا پول میگرفتن. من یادم 25 سال پیش من گفتم این سروش آینده اگه ثابت شد که حقوق داره سازمان جاسوسی آمریکا میگیره تعجب نکنه. و من علم غیب ندارم، اما بالاخره شامل بوم کشم میفهم. اون موقع یادم بعضی همین طلبه هایی که هستن شانوزم هستن به من میگفتن که تو داری افراط میکنه، خب به چه دلی میگی؟ داری شبه دارد وارد میکنه نایی سروش، تو داری میگی حقوق دارد از اونجا میگیری؟ گفتم من عقیدم اینه، نیمتونم اثبات بکنم، علم غیبم ندارم، اما فهمیدم که اینا که اینطوره. وقتی که فرار کرد، انو فرار نکرده ثابت شد که اومدن گفتن این حقوقات چیست داری پس میگه. خب بالاخره یه قرائنی هم من داشتم، اما اینه تا میبینم یه کسی حرف ضد دین میزنه میبینم هی پول میاد تو دستش. هم لباسی خودم هم هستم و خیلی ها دیگر هم من یه احتمال بهشون میده و تو اثبات نمیتونم بکنم، هنوز هم ثابت نشده. اما میبینم طلبه روحانی امید آلا جاده امید ماهواره که الان آقا اشاره کرده شبکه های مختلف، پول از کجا دارد میاد؟ آن اینکه ثابت شد که دارد انگلیس رو هم میکنن هم پولش رو تأمین میکنن. اما تو همین جا من طلبه رو میبینم که هم لباسی خود منه، یمنم کتابش داره مجانی پخش میشه. بعد میدم یه طلبه دیگه که تو مسجد دین و سیز تو چاپ کتابش مونده، یه پول برمیده و چاپش برمیده، اون یکی داره هم تو مجانی پخش میکنه تو تیراژهای زیاد. بعد نم چاپ دوم سوم، بعد نم این آقا رفته خونه خریده اونجا مشهر رفته نم کربلا رفته نم خونه میگیره این ورم. چه خبر این پول از کجا دارد میاد؟ بنده خدا تو خودم حساس باش. و جاسوس ها همین کار میکردن، یه جاسوس بود تو مراجع قوم رو هی میرفت هی پول بهشون میداد، اما میگفت اینا وجوهات، اینا رد مظالمی است، سهم امامی است، پولای سازمان جاسوسی آمریکا بهش میدادن. این مرتب میرفت خونه مراجع پول میداد به این، نه یک سال دو سال، ده بیست سال بود کاری کرد که همین مراجع میگفتن آدم متو یه عوام رو دوشش مینداخت و این سال سرش رو زیر میداد و این سال تو صرف جماعت. یا جاسوس مرتب پول آمریکا بهش میداد ده بیست سال، بعد اونجا تمام اخبار منتقل میکرد به آمریکا. بعد توی جریان امام گذاری قضیهش لو رفت. توی جریان امام گذاری که میخواستن خونه اون مسجد تقدس بزن، این رفته بود حالا کار خدا بود که گفته بود من اجازه بدید به اون مرجع، گفته بود اجازه بدید طلا میاد من یه جشن میگم با پول خدا. گفته خب بیک این هم میشه سود جشن گرفته بود. آه تلفن زده بود به مراجع دیگه و علما دیگه، دعوت کرد بود که شما بیاد تو اینجا شرکت بکن. مراجع هم به احترام این مرجع اومده بوده اینجا اصلا قدشو فیلم همه اینا رو گرفته بود که همه مراجع کنار هم علما مراجع. بعد بود تو سفارت آلمان تهران اونجا نشونه جاسوس داده گفته بود این مرجع اگه میخواید من بخرمش اینقدر پول میگیره، نفر دوم اینقدر پول میگیره، نفر سوم اینقدر، چهارم یکی که گفتم من هر کدوم اینا رو اینقدر میگه دیگه. اونجا لو رفت و گرفتن دستگیرش کردن دو. خیلی دیگه من بعضی آینه میبینم الانش میدم رفتم با فلان مرجع تقلید رفتم خودم هم معرفی میکنم میخوام برم نم مثل دفترش نمیذارید من برم اونجا. بعد نم یک کسی که با اسلام اینا مشکل داره دیدم چون دارم اونو راش را زد. خیلی نگران میشن چی نگران میگن؟ زمانی بود که مهدی هاشمی این کار رو میکردن دیگه، بعضی ها رو راه میدن بعضی ها راه نمیدادن. افکار یه مرجع تقلید اینا دارن جهت دهی میدن اطراف اینا، باید خیلی باید انسان مواظب اینا باشه. و حضرت امام یکی از ویژگی‌های بارزشون این بود که آقا مصطفی شهید ایشون گفته بودن که پدرم ما را اصلا جزء آدم حساب نمی کنن. یعنی به پسر خودشون اصلا اعتنا نمی کردن که مواد خواست رو استفاده ازشون بکنن. وقتی پسرشون اینطور بی اعتنایی می کردن دیگه اینا خودشون رو جمع می کردن که یخ نخواست رو استفاده بکنن. اما گای جانسون می داد قشن داد فلان عالم یکی سای دورشون رو گرفتن نمی زارن کسی بیاد توی حلقه وارد بشه، یک کاره می کنن که نگیم بهتره. تشویق های نابجا، الان چند تا سازمان بین المللی داریم از راه تشویق هم تو می دن، یه هدیه می دن به فلانی، اسمش هم میارن. الان حالا بعد که انسان نگاه می آدن بی دینه، تشویقات بی جا تو شایی بین المللی هم هست. تهدیدها، بستن در خانه علما، خلاصه موارد زیادی داریم. من نخواستم همه اینا رو جمع کنید، هفتشتش رو گفتم. فقط بدونید دشمن راه رو میبنده که مبادا مردم با عالم دین ارتباط پیدا کنن، با مسجد ارتباط پیدا کنن، با قرآن. اون دنبال اینه، سیاست و دونن سبیل الله اینه. مقابلش هم ما باید حواسمون جمع باشه، به هر شکلی که شده مردم رو وصل بکنیم به دین، وصل به مسجد، وصل به قرآن، وصل به عالم. عالم که میگم نه شخص عالم، شخص که برای ما مطرح نیست، چون عالم میدونید مرآته. وصل به عالم که میشه وصل به خدا میخواد بشه، عالم دعوت به خود که نمیکنه که. تحریفا رو باید مواظب باشیم. وقت دشمن اگه نتونست راه رو بندد میاد یبغونه ها عوجا، راه رو کردش. خب من دیگه حرف خیلی دارم. این آیات دقیقا امروزه کشور ما با اینا خیلی زیبا میتونه درس و سرمشق بگیرد از این آیات.